dancing. Intellectual renaissance.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آقایون محترم، امیدوارم که بحث خیلی خوبی امروز با همدیگه داشته باشیم. ممنون از مقدمه فوق‌العاده آریان جان که کار من خیلی راحت کرد و دقیقا یه مقدمه خوبی انگار برای لکچر من امروز بود. تاپیک امروز من همونطور که ملاحظه میکنین اینه که آیا مدیریت علمه یا علم نیست. هدف من بعد از این حالا 35 دقیقه 40 دقیقه اینه که واقعا با این سوال شما را همراه بکنم از این سالن که میرین یا میرین بره که فکر بکنید مدیریت علم هست یا نه. چرا حالا من این تاپیک رو انتخاب کردم برای لکچر امروزم؟ برای اینکه همطور که آریان گفت، حالا ما روی فیزیک و شیمی و این چیزای دیگه هممون یه باوری داریم که علم هست. بله، فیزیک علمه، شیمی علمه، ریاضی علمه، ولی وقتی به مدیریت و بیزنس میرسیم یه مقدار بحثای عجیب غریبه، منم اسمشو میذارم زرد، مثل حالا بحثای روانشناسی زرد که داریم تو مدیریت هم متاسفانه این زردی وارد شده، نه در ایران، در همه جای دنیا، امریکا بسیار زیاد، حالا کانادا هم همینطور، باز اروپا یه مقدار کمتر، و به ایران هم متاسفانه این موج زرد بودن بیزنس رسیده. من امروز راجع به این میخوام با شما صحبت کنم که واقعا مدیریت میتونیم قلمداد بکنیم که یک علم هست، و دلایلی رو براتون آوردم از پروفسورهای مختلف که راجبش صحبت کردن که چرا مدیریت رو میتونیم ما به عنوان یک علم در نظر بگیریم. و خب این علمی بودن مدیریت خیلی قضیه رو پیچیده هم میکنه دیگه، برای اینکه دیگه هر کسی اون وقت نمیتونه ادعا بکنه که من مدیر موفقم. یه باور عمومی هست، من تو کلاسام هم میبینم که میگن خب آقای دکتر همایون مدیریت خیلی وقتا کاریزماتیکه، خیلی وقتا مادرزاده، خیلی وقتا ژنتیکه، و بحثای عجیب غریبی که آدم واقعا چارشاخ میمونه. ولی خب هر چی بیزنس‌ها ایران داره که جلوتر و جلوتر میره، ما میبینیم همون افرادی که باور داشتن که مدیریت ژنتیکه و کاریزماتیکه و از این حرفا، خودشون دارن به یه بنبست میرسن که نه، اینا نیست. باید بریم به سمت اینکه یه سری علم مدیریت یاد بگیریم. و شما الان میبینید در خیلی از شرکت‌های دنیا، حالا مدیر عامل ممکنه MBA داشته باشه، اگه خودش نداشته باشه دوروریاش همه یا مشاورینی هستن که تحصیلات آکادمیک مدیریتی داشتن، یا شرکت‌های بزرگ کانسالتینگ دنیا هستن که دارن بهشون مشاوره میدن. یه ضعفی هم که ما در ایران داریم اینه که نبود شرکت‌های مشاور مدیریت حرفه‌ای که با علم مدیریت رو در واقع ترویج بدن وجود نداره. برای همین یک ولبشوی کیاتی که هرج و مرجی وجود داره تو این قسمت. خب من اول با یه جمله میخوام شروع کنم که جمله معروفیه برای ورودی دوره‌های هاروارد بیزنس اسکول. میدونیم بهترین بیزنس اسکول دنیا خب دانشگاه هاروارده، بعد وارتون پنسیلوانیاست و همینطور میره جلو. همه در ابتدا این جمله رو میبینن وقتی میخوان دوره‌های MBA رو ثبت نام کنن که there are moments that pull everything we have learned into focus. لحظاتیه که همه چیزایی که ما یاد گرفتیم و میذاره برای یک فوکس کردن و متمرکز شدن. When theory, practice and experience and talent all comes to one sharp point. وقتی تئوریا، پرکتیس ها و تجارب و استعدادها همه میان در یک جا متمرکز میشن و مثل لیزر پوینت من که الان اینجا براتون دارم میندازم، همشون به یک مسیر میخوان برن و اون مسیر شروع یه راه جدیده که به اصطلاح مدیریت رو میخواد تعریف بکنه که این مدیریت جدیده. خب اول با یه ریسرچ شروع کنیم. این بسیار ریسرچ جدیدیه که هنوز چاپ نشده، یه 20 روز دیگه توی مجله هاروارد بیزنس اسکول چاپ میشه. بسیار ریسرچ جالبیه و اصلا دقیقا به تاپیک امروز من هم میخوره که حالا با هم نگاش بکنیم. آقای پروفسور آلفونسو گامباردلا، پروفسور دانشگاه بوکانی ایتالیاست، یک ریسرچ انجام داده از 759-760 تا استارتاپ اروپایی دعوت کرده تو این مطالعه و اینا رو مورد بررسی قرار داده که چی باعث موفقیت این استارتاپ ها شده در طول زمان. دو تا تیم تقسیم کرده این استارتاپ ها رو، یه سری تیم های کنترل گروپ هن، یه سری تیم های تریتمنت هن. توی کنترل گروپ بهشون گفته که خب یه سری چارچوبای عمومی مدیریتی مثل بیزنس مدل کنواس و استراتژی کنواس و اینا رو ما داریم تو مدیریت دیگه، اینا رو یادشون داده و گفته حالا برین استارتاپتون رو انجام بدین ببینیم چی میشه با این بوم کسب و کار رو، نمیدونم بوم استراتژی و این داستانا که ما متاسفانه در ایران هم داریم و از این لحاظ میگم متاسفانه برای اینکه در اکوسیستم کارآفرینی در 15 سال گذشته خیلی این ابزارها استفاده شد، ولی به عنوان یک ابزار خیلی تجربی که بدو بدو استارتاپ ها اینا رو درست کنن، بیزنس مدل کنواس رو بزنن روی دیوار رو بعد استارتاپشون موفق بشه، که متاسفانه نشد. معلوم بودم با همچین ابزاری یک استارتاپ موفق نمیشه. آقای پروفسور اینم با همین گروه انجام داد و گروه اول تریتمنت گروپ بودن، یعنی به اینا گفت خب علاوه بر این ابزارهای مدیریتی علمی نگاه بکنین استارتاپاتون رو، یعنی به عنوان ساینتیفیک اپروچ نگاه بکنید. که حالا من میرسم یعنی چی ساینتیفیک اپروچ، یعنی چی یک استارتاپ رو با مدل ذهنی علمی و ساینتیفیک متد ببریم جلو. و شروع کرد ریسرچ رو اینا انجام دادن. به طرز قابل توجهی متوجه شد اون استارتاپ هایی که روش علمی رو یاد گرفته بودن برای پیاده کردن تست های مدیریتیشون به مراتب موفق تر بودن تا با اون گروه استارتاپ هایی که فقط ابزارهای مدیریتی رو استفاده کرده بودن بدون اینکه ذهنیت علمی داشته باشن. و همونطور که ملاحظه میکنین نوشته که پرفورمنس اون گروه که با ساینتیفیک متد استفاده کرده بودن بسیار بسیار بالا رفت. و نتیجه گیری میکنه، میگه ونچرها یا شرکت هایی که به تازگی مدل علمی رو دارن اپلای میکنن برای پیاده کردن تئوری ها و نظرات بزنسیشون عموما خیلی موفق تر هستن. و خب این بحث خیلی جالبیه برای ما باز میکنه که پس شاید بتونیم به این فکر بیشتر عمیق بشیم که نکنه مدیریت واقعا یک علمه و روش علمی کاملا داره تو مدیریت جواب میده. خب تو این 70 سال گذشته مدیریت دستخوش تغییرات وحشتناکی شد، مخصوصا بعد جنگ جهانی دوم. واقعا رویکرد مدیریت در دنیا عوض شد، برای اینکه خیلی‌ها متوجه شدن کسایی که تو جنگ برنده شدن کسایی بودن که یه دید مدیریتی علمی داشتن، حالا از لحاظ استراتژیک تو جنگ موفق‌تر بودن، از لحاظ فروش و بازاریابی اقلام نظامی بسیار موفق‌تر بودن، اونایی که با دیتا و آنالیز در واقع دیتا آنالیتیکس می‌رفتن اون زمان‌ها جلو. برای همین یه رویکرد جدیدی رو پیدا کرد تو این 70 سال گذشته و این سوالا رو مطرح کرد که آیا واقعا ما میتونیم با بررسی علمی شرایط محیطی مدیریت رو جلو ببریم یا نه. و از اینجا شروع شد به ریسرچ ها و مطالعات بسیار زیادی که ما در علم مدیریت داریم. مقالات بیشماری ما داریم تو این چند سال راجع به مدیریت، کتاب های بیشماری داریم که بحث علمی رو باز کردن راجع به مدیریت. و از اینجا اصلا توی ادبیات موضوع و لیتریچر در واقع منیجمنت هم شما بریم پر از مقالات علمی که دانشگاه ها 10 سال 20 سال 30 سال دارن به تئوری کار میکنن و میرن جلو. پس تو این 70 سال واقعا یک رویکرد دیگه نسبت به مدیریت ایجاد شد. و خب افراد مختلف نظرات مختلفی تو مدیریت دارن. یکی از فلاسفه مدیریت آقای پیتر دراکر، اگر شما دوره‌های مدیریتی یا بک‌گراند ام بی ای داشته باشین حتما پیتر دراکر رو تو درساتون شنیدین. پیتر دراکر جزء فلاسفه‌ای که اعتقاد داشت که مدیریت جنبه عملیش خیلی مهمتره. حتی اون زمانی که پیتر دراکر بود خب خیلی قدیم بود، الان بسیار بسیار تغییرات زیادی رو مدیریت اعمال شده، ولی داره میگه که ترکیب ایناست که مدیر رو خیلی موفق میکنه، ترکیب چیز علمی و اجرا کردن اون چیز علمی در عمل و پرکتیس کردنش. ولی کسای دیگه هم وجود دارن در حوزه مدیریت مثل پروفسور گالیک که میگه وقتی که یک فیلد آف نالج، وقتی یک زمینه دانش مطرح میشه که عمومی میشه برای مردم، ارگانایز میشه، سازماندهی میشه، سیستم هایی رو داره ایجاد میکنه، تئوری هایی رو ایجاد میکنه، قطعا وقتی تئوری یک چیزی ایجاد میکنه پس علمه. پس 100% ما مدیریت رو باید در نظر بگیریم یک علمه، چون پر از تئوری های مختلفه. و شدیداً اعتقاد داره که شرکت های موفقن که تمام بدنه مدیریتی و تصمیم گیریشون از یک خروجی علمی داره میاد بیرون. و برخلاف آقای دراکر روی این قضیه تاکید میکنه که این بحث علمی خیلی مهمتر هستش. و بعضی هم این پوزیشن میدل رو میگیرن، میدل پوزیشن رو میگیرن، میگن که حالا علمی هست یه بخشیشه، بخشش هم پرکتیس اکسپریانس. حتما شنیدین بعضیا این مطلب رو عنوان میکنن که مدیریت علم است یا هنر، بعضی‌ها جنبه هنری مدیریت هم مطرح می‌کنن. اینا کسایی هستند که دارن اون وسط در واقع پوزیشن خودشون رو قرار میدن و نمیگن 100% آکادمیه، نمیگن 100% هم همینطوری اجرا کن برو جلو و پرکتیس خالیه. و حالا اینجا یه خود من باید بحث رو باز کنم که پس اصلا ساینس چیه؟ طبیعت ساینس چیه که ما می‌خوایم این لیبل رو بزنیم روی مدیریت، بگیم مدیریت یک علمه؟ خب در واقع ساینس is concept having a systematic ambiguity offer referred to by philosophers of language as the process product ambiguity. ساینس در واقع یه سری مشخصات داره، مشخصاتی که تقریبا میتونیم بگیم استاندارد یک علمه، و اینو میخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم. آیا این استاندارد علمی رو ما میتونیم برای مدیریت اطلاق بکنیم و بهش بگیم که یک علمی داره جنریت میشه و روز به روز میره جلو؟ اولا ساینس خب هر روز تغییر میکنه، یکی از مشخصاتش اینه. سوال اینه که آیا مدیریت و بیزنس چی هر روز تغییر میکنه؟ و جواب اینه که بله. تئوری که ما دیروز خوندیم امروز میبینیم زیر سوال رفته. تمام پروفسورهای مدیریت حرفای همدیگه رو میتونن انتقاد کنن، نقض کنن. یکی یه کتابی مینویسه در نقض تئوریهای مایکل پورتر. مایکل پورتر پدر علم استراتژی دنیاست، آقای مایکل پورتر جواب بده. یکی دیگه کتابی مینویسه بر علیه نمیدونم پروفسور مثلا کاتلر برای مارکتینگ، اونا شروع میکنن جواب دادن. پس این داینامیکی که در تمام علوم وجود داره میبینیم در مدیریت هم هست و حرفا رو با هم دیگه نقض میکنن، انتقاد میکنن. پس این اولین نشونه هایی که شاید فکر کنیم مدیریت این حالت رو داره و این سیستم داینامیک رو داره که دارن همه نظرات هم دیگه رو زیر سوال میبرن. مسئله بعدی که وجود داره اینه که عملکرد ساینس چیه؟ ساینس یعنی چی؟ یک جنرال لای رو باید ایجاد بکنه. استبلیشینگ جنرال لا که روی خیلی جاها اعمال بشه این قانون و ما بتونیم این قانون رو توی هر کانتکستی تو هر سیچویشنی پیاده بکنیم. خب حالا میبینیم معروفترین تئوریای مدیریت رو من براتون معرفی میکنم اینجا که اینا واقعا یه قانونه. تئوریایی مثل در واقع تئوریای آقای مکگرگور، تئوریایی مثل تیلور که حالا خیلی زیر سوال انتقاد داشته و هنوزم داره، اینا تئوریایی که ما در مدیریت داریم و تقسیم بندی که با هم دیگه حالا خواهیم دید. پس ببینیم اینجا هم یه زنگ آشنایی داره میزنه که آره تئوری ما داریم در مدیریت، تئوری‌های بسیار جدی داریم، تئوری‌هایی که هزاران هزار نفر دانشجوهای پی اچ دی و پروفسورها هر سال دارن روی این تئوری‌ها کار میکنن و پرپیمونشون میکنن، ازشون تئوری‌های دیگه هم میارن بیرون. و اگه خود برادرتر یا خود بزرگتر بخوایم ببینیم، در واقع خود ساینس کشف قوانین و کشف تئوری‌های جدید هم به همراه داره. ببینید الان ما در ایران پی اچ دی و دی بی ای رو داریم. دعوا بین دانشجوهای دی بی ای و پی اچ دی که فرق واقعا پی اچ دی با دی بی ای چیه؟ بذارید من بهتون بگم به عنوان کسی که تو هر دوتاش در واقع میتونم نظر بدم. دی بی ای تئوری‌هایی که در عمل یک مدیر باید یاد بگیره پیاده کنه. پی اچ دی تئوری درآوردنه. 5 سال 6 سال شما طول می‌کشه که در پی اچ دی یک تئوری جدیدی رو بتونید اگر قدرتش دارید ایجاد بکنید و بعد شروع کنین اینو نشون دادن که بله این تئوری چجوری در عمل هم میتونه پیاده بشه. ولی در دی بی ای جنبه پرکتیکال قضیه مطرح میشه. پس ببینید ترکیب اینا چه در واقع کامبینیشن جالبی رو در مدیریت و در اون سازمان میتونه ایجاد بکنه. و the result of this effort is an aspect of science but not science in its entirety. پس بله وقتی یه قانون و rules و regulation به وجود بیاد، یکی از ابعاد ساینس اینجا میتونیم بگیم در این حوزه داره مطرح میشه و ساینسی که میتونه تست بشه، تئوریایی که داره مدام تست میشه، میره جلو، ابعاد مختلفش در میاد و در واقع این جامعه کامیونیتی آف پرکتیس یا کامیونیتی آف ساینتیست رو به وجود میاره که این علوم دیگه مثل فیزیک و شیمی و ریاضی و چیزهای دیگه میرن جلو. خب اولین دلیلی که بس بخوایم صحبت بکنیم که چرا مدیریت علمه بعد از این کلیاتی که من گفتم اینه که یک دیسیپلین موقع علم میشه که یه فوکس و تمرکز خاصی یه بخشی از یک فنومنی داشته باشه. از اینجا شروع میشه بحث علمی نگاه کردن به اون مسئله. و اولین دلیل یک در واقع در چی میگن استدلالی که ما میتونیم بکنیم که مثلا چرا فیزیک و شیمی علم همینه، مثلا نگاه کنید شما در علم شیمی اینجا نگاه کنید، سابستنس مهمه، ماده، تمام تمرکز روی ماده است و همش تئوریای علم شیمی رو نگاه میکنی راجع به ماده، انواع مواد، انواع ترکیبات مواد صحبت میکنه. پس تمرکز میکنه روی یک حوزه بسیار خاص. یا روی فیزیک درسته به ماده علاقه‌مند هست ولی تمرکز روی ماده نیست. تمرکز میره روی داینامیک دیگه. داینامیک های ابعاد دیگه در واقع ذهنیتی که در دنیای ما وجود داره و به صورت ابجکتیو میبینه. پس این در واقع شیمی و فیزیک که با هم دیگه میبینیم. یا مثلا بریم حالا اینو بستش بدیم به مدیریت. آیا مدیریت تمرکز میکنه روی چیزی مثل فیزیک و شیمی و تمام تئوری‌هایی که شما بررسی میکنین خلاصش میرسه به این که مدیریت یعنی فرایندی که یک سری آدم ها کنار هم قرار میگیرن، با همدیگه اینتگریشن، یک پارچگی و کوردینیشن انجام میدن و به یک هدف مشترک میرسن. اینا معروف ترین تعاریفی که از مدیریت من اینجا آوردم، سه تا تعریف. یا یکی دیگه مثلا میگه a process or form of work that involves the guidance or direction of a group. فرایندی که فرایند انجام دادن کار که یه عده در کنار همدیگه هستن و در یک مسیر در واقع همراستا دارن جلو میرن، ما به این فراینده میگیم مدیریت. یا مثلا همکاری افراد، work of creating and maintaining environment in which people can accomplish goals efficiently and effectively. انجام دادن اثر بخش و کارای همکاریای تیمی و ما میگیم مدیریت. به این دو تا لغت باید خیلی دقت بکنید در بیزنس، efficiency و effectiveness، اثر بخشی و کارایی. تمام تئوری‌های مدیریت، تمام مدیرا هدفشون اینه که به این دوتا برسن، به کارایی و اثر بخشی. کارایی یعنی مدیریت درست فرایندها و چیزها و مدیریت درست هزینه. افکتیونس هم یعنی نوآوری. و این هم یکی دیگه از تعاریف مدیریتیه که می‌بینین اینجا وجود داره. پس دلیل اول مثل این که می‌بینیم هست در مدیریت، تمرکز میکنن روی چیزهای مختلف و سعی میکنن از توش مطالب دیگه رو در بیارن. و دیسیپلین های مختلف هم در مدیریت مطرح میشه، این خیلی جالبه، مثل سایکولوژی، سوشال سایکولوژی، ارگانیزیشن بیهیویر، رفتار سازمانی، سوسیولوژی، جامعه شناسی، تمام اینا در مدیریت مطرح میشه. مدیریت یکی از لحاظ قشنگ ترین دیسیپلین های دنیاست، به خاطر اینکه مالتی دیسیپلینریه. ببینید تمام تئوریایی که حالا با هم می‌بینین، من خلاصه‌شو به شما میگم، از علوم مختلف گرفته شده، از روانشناسی، از جامعه شناسی، از تکنولوژی، از ریاضی. الان که دیگه اوج تئوریای ریاضی که در مدیریت مطرح شده با هوش مصنوعی و ای آی و چت جی پی تی و اوپن ای آی. و از این لحاظ خیلی جالبه که تو به عنوان مدیر باید یه تسلطی رو تمام این حوزه‌ها داشته باشی که بتونی کارمندایی که زیر دستت هستن رو مدیریت کنی. الان ببینید چالنجی که ما در ایران به شدت داریم اینه که مدیری که در رأس کار هست تسلطی راجع به تخصصایی که در اون شرکت وجود داره زیاد نداره. هر چقدر شرکت داره بزرگتر میشه، مدیر انگار این فنره بیشتر داره از دستش در میره و بچهای جوونی که میان مسلط هستن به برنامه‌نویسی‌های عالی، پایتون رو بلدن، دیتا آنالیتیکس بلدن، ای آی بلدن و تحلیل‌های مختلفو بلدن، مدیر عامل کاملا داره منفک میشه. یعنی داره میره انگار توی یه خلایی مثل فیلم اینترستلار بود، اگه دیده باشین، متیو مکانایی داره گیر میکنه و احساس میکنه خیلی گمه. دنیاییه که اولا این علمو نمیشناسه و دوم آدماشو نمیشناسن. جنریشن زی که دارن توی شرکتامون میان یا آدمای دیگه‌ن، طرز فکر دیگه‌ن، بچه‌هایی که اصلا توی اینترنت به دنیا اومدن و مدیر مال نسل قبلیه و ارتباطی بینش برقرار نمیکنه با کارمندا. بنابراین این دلیل اولی که ما میبینیم مثل اینکه وجود داره. دلیل دومی که هستش اینه که ما به یک چیزی ساینس اطلاق میکنیم اینه که یک جنرال لا ایجاد میکنه، قوانین عمومی ایجاد میکنه که تمام در واقع اون رژیم عمومی حقوقی رو دنبال داره که همه از اون تبعیت میکنن. بریم ببینیم آیا مدیریت همچین چیزی داره و ما میتونیم بگیم که در مدیریت هم این جنرال لا وجود داره. عملا تو این چند ساله ما ببینیم در حوزه لیدرشپ، در حوزه رهبری، در مدیریت، در حوزه موتیویشن، انگیزه و در حوزه ارگانیزیشنال دیزاین، طراحی سازمان، بسیار بسیار مقالات بیشتری به وجود اومده و هر کدوم جنرال لا یا قانون خاص خودشو دارن، استانداردهایی به وجود آوردن که آقا اگه شما میخواین طراحی جدیدی برای سازمان بکنید این استانداردها رو باید ببرین جلو. پس ببینین اینم داره زنگ آشنایی میزنه. یا تو لیدرشپ یه رهبر خوب کیه؟ فرق یک رهبر با یه مدیر عامل در چیه؟ اوف، پر از تئوریایی که ما داریم در لیدرشپ که یه رهبر آیا در این شرایط باید این کارو بکنه رهبر خوبیه؟ آیا یه رهبر اون کارو بکنه رهبر خوبیه؟ و خب خیلی هم دیتا داریم، استیو جابز همتون میشناسین و یکی از خب بهترین لیدرها در کل سازمان‌ها بوده دیگه. کتاب والتر آیزاکسون اگه بخونین خیلی واقعا از لحاظ واقعی استیو جابز رو تحلیل می‌کنه و می‌بینیم همچین آدم نایسی هم نبوده استیو جابز. کاملا تو جلسات بد و بیرا هم میگفته، دعوا میکرده با کارمندا، خیلی سریع اصطلاحا ایده های افراد رو میگرفته حالا به نام خودش پیاده میکرده و بعد کارمندا شکایت میکردن که خب بابا جان تو ایده ما رو گرفتی، چرا هیچ کردیتی به ما نمیدی؟ و توی کتابش اشاره میکنه والتر آیزاکسون، استیو جابز میگفته که خب من پول به شما میدم که به من ایده بدین، مثلا وظیفه شما ایده دادن به من. و خب یه رهبری فوق العاده رو در اپل میبره جلو که بعد از مرگش هم اپل برمیگرده و همه فکر میکردن اپل از بین میره، ولی میبینیم این سبک رهبری که توی اپل ایجاد کرده بوده انگار یه علم بوده، انگار یک مدرکی رو به آقای تیم کوک مدیر عامل بعدی میده و میمیره و بعد تیم کوک اونو ادامه میده. و بعد باید به این نتیجه برسیم که چه مشکلیه که شرکت های ما نمیتونن بعد از رفتن مدیر عامل، بعد از نمیدونم فوت مدیر عامل، بعد از جایگزین شدن مدیر عامل مثل قبلا برن جلو. چرا نمیشه ساکسشن پلنینگ یا جانشین پروری تو شرکت های ایرانی اتفاق میفته؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه که دید علمی وجود نداره، قائم به فرد، اون فرد وقتی میمیره و میره اون شرکت به اضمحلال میرسه. من بسیاری در کلاسام شرکت های خانوادگی میان میشینن، دخترها و پسرهایی که اومدن کارخونه پدره رو ببرن جلو. باورتون نمیشه، من یه آمار گرفتم بین 60-70% این افراد یا دارن از ایران میرن یا تو بیزنس دیگه ای وارد میشن. چرا؟ برای اینکه پدره، عموه، خانواده نمیذاره اینا سکان حرکت کارخونه رو به عهده بگیرن. ببینین اینجا عدم نگرش علمی مطرح میشه در ایران. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون قائم به فرده. طرف میگه من این زحمت رو کشیدم، این کارخونه رو، این بیزنس رو زدم، چرا باید به یه جوون بدم؟ جوونی که فرستاده خودش MBA یا DBA یا پسرشه، دخترشه، ولی اینا میگن ما برگردیم، پدرمون اجازه نمیده که تغییرات رو اعمال بکنی. و یه مشکل خیلی بحرانی تو شرکت‌های خانوادگی، دوباره دارم تاکید میکنم، خانواده، نه شرکت‌های دولتی که ما میدونیم خب یه سری مدیران میان بعد از 4 سال میرن، دوباره یه سری میان، اصطلاحا میگی مدیرای اتوبوسی. تو شرکت خانوادگی که مدیر اتوبوسی نداریم، ولی پس چرا این بحران هست؟ و بریم جلو. ما تئوریای مدیریت رو به 3 بخش تقسیم میکنیم. تئوریای کلاسیک، کلاسیکال منیجمنت تئوری، که بر مبنای شرایط اقتصادی بودن، بر مبنای شرایط فیزیکی اون زمان ها بودن. تئوریای کلاسیک، اولا کلاسیک یعنی چی به نظر شما؟ کلاسیک یعنی چی؟ بگیم ببینم به چی میگیم کلاسیک؟ ها؟ قدیمی؟ طبقه بندی شده؟ دیگه چی؟ سنتی؟ دیگه یه موزیک کلاسیک یعنی چی؟ یه کتاب کلاسیک یعنی چی به نظر شما؟ ها؟ بر اساس اصول کلاسیک در مدیریت و به طور کلی در خیلی از چارچوب‌ها یعنی همیشه زنده. ما به این میگیم یک چیز کلاسیک. موزیک کلاسیک رو هنوز بعد از صدها سال شما دارید گوش میدید. موزارت، بیتهوون، واگنر، اینا همیشه زندن. کتاب‌های کلاسیک همیشه زندن و تئوری‌های کلاسیک همیشه زندن. مثل تئوری‌های کلاسیک مدیریت که همیشه هستن، از بین نخواهند رفت. بخش دیگه ای از تئوری‌ها تئوری‌های رفتار، بیهیویرال منیجمنت تئوری در مدیریت، و بخش دیگه ای مدرن منیجمنت، تئوری‌های مدرن که حالا با هم ببینیم. پس ببینید چقدر قشنگ طبقه بندی شده تئوری‌ها در مدیریت، عین علوم دیگه. و حالا تو به عنوان مدیر عامل، به عنوان مشاور مدیر عامل، باید ببینی کدوم یکی از این تئوری‌ها رو در یک سازمان می‌خوای اپلای کنی، پیاده کنی، و بعد تسلط وحشتناک به این تئوری‌ها داشته باشی. خب چند تا از این در واقع تئوری‌ها رو ببینیم. ساینتیفیک تئوری بای تیلور. تیلور قول تئوری‌های مدیریتی رو در دنیا به وجود آورده و یک تئوری بسیار بسیار مهم بوده. تئوری که ساینتیفیک متد رو در مدیریت آورد، ولی خودش اعتقاد داشت که ساینتیفیک متد برای فقط کارخونه‌جات و شرایط کار رقم می‌خوره. افراد رو باید از شرایط کار جدا بکنیم. خیلی جالب بوده و حرف عجیبی بوده که تیلور می‌زده. چیزایی مثل تسک، ما مدیون تیلوریم. همه شما توی سازمان هاتون یه سری تسک دارین، یه سری وظایف دارین. اینو تیلور اولین بار به وجود آورد و اعلام کرد که باید کارمندا همیشه مونیتور بشن، همیشه باید کنترل بشن که بهترین رو ازشون بکشین بیرون. یا تئوری مثلا هنری فایل، فورکاستینگ، پلنینگ، اورگانایزینگ. همه شما از مدیریت یه همچین تصوراتی دارین دیگه. وقتی میگیم مدیریت یعنی پیش بینی کردن، برنامه ریزی، سازماندهی، این چیزایی که تو ذهن شما هست، اینا رو مدیون آقای هنری فایل هستیم. پس فوق‌العاده تئوری‌های قوی تو این زمینه داده. یا بوروکراتیک تئوری، ما ماکس وبر راجع به هایرارکی، سلسله مراتبی صحبت کرده. بخش زیادی از شرکت‌های ما در ایران این ساختار رو دارن. مدیر عامل اون بالاست، مدیرای میانی پایینن، همه به هم دیگه دستور میدن و مدیون تئوری‌هایی هستن که آقای وبر ایجاد کرده. حالا آیا الان اینا جواب میده، جواب نمیده، چجوری باید تغییرات رو انجام بدیم، یه بحث دیگه‌ایه که به این لکچر نمیخوره، ولی جزء قوی‌ترین تئوری‌هایی بوده که ما داشتیم. یا تئوری‌های التون مایو، هیومن ریلیشنشیپ. مایو اعتقاد داشت که چه موقع بهره‌وری بالا میره، چه موقع فروش بالا میره، برای اینکه زمانی که آدما حالشون خوب باشه شما به بهره‌وری میرسی. وقتی آدم حالشون خوب نباشه عمرن پروداکتیویتی ایجاد نمیشه و تمام اینا رو مدیون آقای مایو هستیم. یا سیستم تئوری، آقای لودویگ برتالانفی تئوریسین سیستم تئوریه که داره میگه که یک سازمان یک جز نیست، یک سیستمه متشکل از اعضا، از افراد، از نیروهای مختلف، از تکنولوژی‌های مختلف. این سیستم رو اگه یک مدیر عامل، یک سی ای او بتونه مدیریت بکنه، یه شرکت عالی میشه. ولی اگه ذهنیت سیستماتیک نداشته باشیم، کار به جایی نمیرسه. ما الان داریم ببینیم بخش زیادی از مدیرای ما، حالا تو بخش دولتی هم شما نگاه میکنین، توی صحبت‌های الان این دوره‌های در واقع کمپین نامزدهای ریاست جمهوری هم نگاه میکنین، ذهنیت سیستماتیک کمتر دیده میشه. تو مدیرای خصوصیمون هم هست، سیستمی نگاه نمیکنن. یه مدیر از بخش مثلا تولید میاد بالا میشه مدیر عامل، فقط تولید رو نگاه میکنه به عنوان مدیر عامل. یه مدیر بازاریابی میاد بالا بعد از 15 سال میشه سی ای او، فقط ذهنیتش مارکتینگه و اینجا مشکل پیدا میشه که شما یک ذهنیت سیستمی نداری به عنوان مدیر عامل، باید کل شرکت رو ببینی و مدیون ایشون هستیم. یا تئوری ایکس و ایگرگ تئوری مال داگلاس مکگرگور و خیلی تئوری‌های دیگه‌ای که حالا من معروف‌ترینش رو اینجا آوردم، نمی‌خوام شما رو با تئوری‌ها در واقع سرگرم بکنم. و سومین دلیل که ما به یه چیزی میگیم علم چیه، سومین دلیل اینه که متد داره. یک علم باید متدولوژی داشته باشه و متدهای مختلف، روش تحقیقات متفاوت باید وجود داشته باشه. یکی از بزرگترین ضعف‌های ما در دوره‌های مدیریت در ایران من متوجه شدم، عدم متخصص‌های روش تحقیق حرفه‌ای در دوره‌های آموزشیمون. شما نگاه کنید در دوره‌های پی‌اچ‌دی مون هم نگاه می‌کنین، ضعف شدیدی تو ریسرچ متد ما داریم. جوری شده که در بعضی از دوره‌ها اصلاً خود مؤسسات و دانشگاه‌ها دارن درس اختیاری میدن به جای ریسرچ و این خب فاجعه است. یعنی طرف یه درس می‌گذرونه میره، ریسرچ نمی‌خواد کار بکنه چون استادش نیست، حوصله‌اشو نداره بخونه و اصلاً ذهنیتی نسبت به ریسرچ تو مدیریت در ایران وجود نداره. اکثرا نگاه کنیم مدیرای ما رو تجربه میرن جلو. مسئله اصلی اینه، تجربه. و وقتی شما بهشون گیر میدی که آقا شما چرا این کارو میکنی، طرف میگه آقا من 20 سال این کارو انجام دادم. آقای دکتر اومایی، خوشت 20 سال اشتباه انجام میدادی، شاید اگر علمی تر نگاه میکردی خروجیای به شدت بالاتری داشتیم. ببینید چرا شرکت های ما یه مقدار جرئت نمیکنن وارد فضای خارج از ایران بشن. بله منم بهتر از شما میدونم تحریم، نمیدونم دلار فلان بهمانه، ولی یادتون باشه کشورهای اطراف ما، سوئیس و نروژ و نیویورک و واشنگتن و امریکا و ایالت‌های خیلی خفن نیستن. کشورهایی هستند که به راحتی ما میتونیم واردشون بشیم. چرا واردش نمیشیم؟ برای اینکه خیلی رو تجربه عمل میکنیم. تا روی محیط بین‌الملل میخوایم وارد بشیم، ببخشید. تا تو محیط بین‌المللی می‌خوایم وارد بشیم می‌ترسیم. خب بله، مثلا می‌خوایم بریم عمان، شرکت‌های بین‌المللی هستن. دبی، شرکت‌های بین‌المللی هستن. قطر، و این مدیر ایرانی یهو اونجا عقب می‌کشه. ببینین اینجا عدم دانش علمی مدیریت داره خودش رو کاملاً نشون میده. و بله دلیل سوم اینه که ما باید متد داشته باشیم و در مدیریت پر از متد. و در نهایت برسیم به کلمه شیره که به زبان ایتالیایی میشه نو، تو نو، دونستن. دونستن یعنی چی؟ چه جوری میتونیم ما بدونیم چیزهای مختلفو؟ با چه روشهایی میشه دونست؟ وقتی خود کلمه رو نگاه میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم که در طول تاریخ هم روشهای مختلفی برای دانستن وجود داشته. اتوریتی باعث دانستن میشه، از بالا به شما میگن اینو بدون و تو میدونی. اعتقادات مذهبی میدونن، در خیلی از مذاهب شما نگاه میکنین جواب مشخصه در کتاب، شما میدونی یه چیزی رو یاد میگیری. و ساینس اینجا مطرح میشه که خب از این لحاظ اگر ما به ساینس به عنوان یک ابزار دانستن نگاه میکنیم، پس باید یک بادی آف نالج داشته باشه، باید کتاب داشته باشه. آیا مدیریت بادی آف نالج داره؟ یعنی بدنه زیادی از تحقیقات و اینا وجود داره؟ بله، به کرار وحشتناک وجود داره. ما حدوداً بین 350 تا 400 کتاب بیزنسی در امریکا فقط در سال چاپ میشه، فقط در امریکا، فقط کشور اروپایی آمارش رو نداره. و شما ببینید پس الان دنیایی از علم مدیریت و منابع است. کدوم منبع خوبه؟ کدوم پیپر خوبه؟ کدوم کتاب خوبه؟ دقیقاً همون دغدغه‌ای که تو علوم دیگه هم هست میبینیم تو مدیریت هم هست که چه چیزی خوبه. برابر این داریم نگاه میکنیم ببینیم بله منیجمنت پس یک اینتردیسیپلینریه و مالتی دیسیپلینریه، اینتردیسیپلینری سابجکته و در همه حوزه ها مطرح میشه. این چیزایی که شما ملاحظه میکنید در الان در تمام حوزه ها داره ریسرچ میشه و ما مطالعات خیلی زیادی داریم. در حوزه لیدرشپ انواع و اقسام تربیت کردن رهبرا، چجوری یه دونه زاکربرگ بسازیم، چجوری ایلان ماسک بسازیم، بعد ایلان ماسک بودم مگه خوبه؟ یهو توییت های ایلان ماسک رو میبینیم کلا اصلا نابود میکنه خیلی از تئوری های مدیریت و بعد این ور اون ور میشه. چجوری اینویشن ایجاد بکنیم، موف فست اند بریک تینگز، چجوری سریعتر بریم جلو. کلی از بدنه تحقیقات داریم در نوآوری. بخش زیادی از شرکت های ما خب مستظر هستین واحد آر ان دی هم ندارن. شما نگاه کنید تعداد شرکت های ایرانی که واحد ریسرچ دیولپمنت دارن خیلی کمه. شرکت های بزرگ اون اکثرا دارن. همینجا داره نشون میده پس نوآوری تعطیله، یعنی اصلا ذهنیتی شرکت های ما نسبت به نوآوری ندارن و اکثر چیزایی هم که میبینین در شرکت های ما ایجاد میشه یا تولید میشه، حالا از صنعت خودرو که خودتون میدونین چه چیزای دیگه، واردات مونتاژ علم از اون ور میاد، ما اینور اسمبل میکنیم و یه دلیل شاید نبودن نگاه علمی به نوآوری. تیمز، بسیاری بسیاری مقالاتی داریم راجع به تیم ها. ما همه ایرانی ها باور داریم که آقا ایرانی ها روحیه تیمی چی ندارن، ما نمیتونیم با هم دیگه کار کنیم و این حرف خیلی بدیه، خیلی حرف نجات پرستانه، اینطوری نیست. مگه مثلا فرانسوی ها مادرزاد با هم دیگه میتونستن کار کنن، کار تیمی بلدن، یا آمریکایی ها؟ ببینید آموزش میبینن. خب ما تو مدارسمون آموزش نمیبینیم. آره میایم یهو تو سازمان شوکه میشیم. تو سازمان چرا آموزش نمیبینیم؟ چه جوری باید در کنار هم دیگه کارهای تیمی بکنیم؟ کلی از تئوریای در این زمینه وجود داره. و با سرمایه‌گذارا چه جوری کار بکنیم؟ آیان اشاره کرد که در امروز هم دوستانی هستن که از استارتاپ ها هستن، سرمایه‌گذارا هستن. خیلی خوبه که با هم بحث بکنیم. سرمایه‌گذارای ایران دید علمی به مدیریت دارن؟ چه جوری میان 5 میلیارد، 10 میلیارد، 50 میلیارد سرمایه‌گذاری میکنن؟ چجوری میان در یک طرح استارتاپی ها این همه پولو وارد میکنن و تزریق میکنن؟ آیا پیش بینی میکنن که اون بابایی که داره استارتاپش رو ران میکنه موفق میشه؟ از کجا پیش بینی میکنین؟ از کجا میفهمین مدیریتتون درسته؟ از کجا میفهمین که سرمایه گذاریتون درسته؟ یه مقوله پیچیده ایه. یا مثلا سر مسائل دیگه ای مثل کامیونیکیشن، چجوری ارتباط برقرار کنیم؟ اوف، کلی مطلب و تئوری ما در رابطه این داریم که این در دنیا چجوری ارتباطهای سازمانی رو میتونیم افزایش بدیم، بهره‌وری رو بالا ببریم. حالا جالبه به شما بگم ما در ایران یه مشکل اساسی که در دنیا دارن ما نداریم. در خارج از ایران افراد توی شرکت‌های بین‌المللی با قومیت‌ها، مذاهب مختلف، ملیت‌های مختلف دارن با هم کار می‌کنن. هندی، پاکستانی، ایرانی، آمریکایی، کانادایی، فرانسوی. وحشتناک مدیریت اینا. ما در ایران هممون خودمونیم. یه سفره پهنه و همه ماها با هم دیگه داریم کار می‌کنیم و کال میکنیم و میریم جلو. شما فکر کنید تو یک کانتکست بین المللی مدیر باید چیکار میکرد؟ 10 تا هندی هستن، 5 تا پاکستانی، 20 تا چینی با کاملا تربیت ها و فرهنگ های مختلف. اونجا اون وقت مدیریت خودشو میزنه بیرون که تو میتونی اینا رو هندل کنی. همین الان یه چالش که ما در شرکتمون داریم اینه. ببینید بالاخره ما قومیت های مختلف در ایران داریم، ترک داریم، لور داریم، کرد داریم، اصفهانی، مشهدی، همه زیر فرهنگ‌های مختلفن، با هم دیگه میان توی مجموعه کار میکنن. شما چجوری دارین اینا رو مدیریت میکنی؟ رفتارهای هر کدوم از این شهرستانا با هم متفاوته تو بخشای زیادی از مدیریت. حتی تو مشتریا شما نگاه میکنی ما 85 میلیون نفر ایرانی، خب یعنی چی؟ هممون رفتارمون شبیه، اصلا اینطوری نیست. شرکت‌های ما ولی نگاه کنین یه جنسی رو تولید میکنن میفرستن همونو به تمام شهرستانا، انگار همه 85 میلیون نفر مینیونن و قراره یه رفتار مشترک انجام بدن. نه، اصفهانی ها یه جور ممکنه از اون محصول استفاده کنن، نحوه خوردن در واقع غذا و دیلی روتین های ما تو شهرستان ها فرق میکنه، تبریزی ها یه جور، مشهدی ها یه جور، تهرانی ها یه جور. همین نشون میده که پس یه دید کمرنگ علمی نسبت به مدیریت انگار وجود داره. یا اتیکس، به به اتیکس، یا باید بگیم و اما اتیکس، اصول اخلاقی که خب همه الان شاهدش هستیم که چه وضعیتی و بعضی از سازمان‌های ما دارن. چرا؟ چون اتیکس و جنبه علمی نگاه نمی‌کنن انگار. این همه ما شعارهای قشنگ داریم راجع به اصول اخلاقی، ولی عملاً می‌بینیم هر ماه دو تا سه تا اسکندال و کراپشن و اینا به وجود بیاد. چرا به صورت علمی نگاه نمی‌کنیم اتیکس رو که آدما از لحاظ علم اخلاق مدار باید باشن یا نیستن، یا باید افکارمدارشون بکنیم. تئوریای اتیکس چی میگن به ما در دنیا؟ چطور یهو میبینین اسکندالای عجیب غریبی میزنه بیرون از فیسبوک و آمازون و اپل و بعد یهو طرف سهامش میبینین 50% افت میکنه تا 2-3 هفته که بتونه برگردونه، ولی مال ما میبینین خبری نیست. یعنی مدیر عامل هر کاری هم بکنه حتی به گوش عموما برسه سهام شرکت بالاتر هم میره. یعنی اصلا ارتباطی بین سهامدار و اصول اخلاقی شرکتمون انگار نیست. و یا سوشال ریسپانسیبیلیتی، بله بحث روز، مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها. سازمان‌های ما نسبت به اتفاقایی که در ایران میفته عکس العملی نشون میدن یا اصلا خوابیم ما؟ حالا ببینید بحث محیط زیست در دنیا. من تو کلاسام راجع به محیط زیست که حرف میزنم همه میگن دولت، یه بخشی دولت، درسته، یه بخشی هم خود شما این، یه بخشی هم خود شما باید به محیط زیست و سازمانتون اهمیت بدین، وگرنه سازمان نابود میشه، کره زمینمون هم داره نابود میشه، ایران هم تحت تاثیر قرار میگیره. و به این میگیم مسئولیت شهروندی، که تئوری روز در مدیریت. و جالبه به شما بگم قوانین سفت و سختی ما داریم که بالاخره اگه ایران عضو FATF بشه، این قوانین از طریق FATF هم که میدونین بخش مالیش بیشتر پررنگه، ولی بر ما اعمال خواهد شد که مجبورن شرکت‌های ایرانی یه سری از این استانداردها رعایت کنن، استانداردهای ESG، محیط زیست، مسائل اجتماعی، سوشال، نقش زنان در شرکت باید هر سال بالاتر بره، بررسی و در واقع اهمیت دادن به انیمال رایتس، نمیدونم هیومن رایتس، اینا در بخش در واقع شهروندی شرکت ها باید پررنگ بشه. و گاورننس، حاکمیت شرکتی، که چه کسی در رأس کار هست در کمپانی شما، اینا میاد تو این قسمت قرار میگیره. یا قسمت ایموشن، چه جوری احساسات افراد رو مدیریت کنیم داخل سازمان، همینطوری بهشون فشار بیاریم، سرکوب کنیم افراد و کارمندا رو توی شرکت، نذاریم مثلا نظری بدن، صحبت کنن، یا اتفاقا باید بپرورونیم. علم چی میگه؟ علم داره اینو میگه اگر میخواین شرکتتون نوآور بشه، باید شرکت صمیمانه تر با هم دیگه ارتباط برقرار کنه. هر چقدر شرکت جدیتر و خوشتر باشه، تو تمام تئوری ما داریم میبینیم و ریسرچ ها، اینویشن از بین میره. پس ببینید یه شیفت عظیمی ما در شرکت های ایرانی لازم داریم. فرهنگی که خودمون سالیان سال پیادهش کردیم تو سازمان، اون پرده احترامی که بین ما و کارمندا باید شکل بگیره، حالا باید اونا رو یه مقدار از بین ببریمش، برای اینکه تحقیقات داره به ما نشون میده که این اتفاقا باید بیفته. یا بحث هیومن ریسورس، مدیریت منابع انسانی، بحث جندر دایورسیتی، تنوع جنسیتی، چقدر نقش زنان پررنگ‌تره، پرفورمنس، عملکرد و تئوریای عملکردی، و سی سویت، مدیر عاملا کیا باشن. سی وقتی که میاد در واقع اول کلمه CEO، CFO، CIO دیگه، مدیر عاملا کیا باید باشن در سکان اصلی شرکت، چه کسایی باید تصمیم گیر باشن، آیا دید علمی به مدیریت دارن یا نه همونایی هن که بیشتر روی تجربه و شهود و گات فیلینگ اصطلاحا میرن جلو. کوریرز، چه شغلایی؟ جالبه شاید براتون بگم ما در ایران یه سری شغلها تو سازمانامون اصلا تعریف نکردیم. یکی از مشکلات ما اینه، شغلای خاصی که باید وجود داشته باشه در شرکتمون نداریم. تعداد شرکتایی که ببینیم مثلا پروداکت منیجر دارن چقدر کمه در ایران. اکثرا شرکتای استارتاپن، پروداکت منیجر، برند منیجر، پروجکت منیجر، ولی تو خیلی شرکتای دیگه مون میبینیم اصلا این پوزیشن ها وجود نداره در بخشای صنعتی. و ولبینگ، این خیلی جالبه، چندین ساله که داره راجع به تئوریای ورک اند لایف بالانس صحبت میشه، تعادل بین کار و زندگی. یعنی ما داریم به این سمت میریم که مدیر عامل خیلی خوبیه که اتفاقا یه تعادلی بین زندگی شخصیش و کارش ایجاد بشه. تعریف شما پس از مدیر عامل چیه تو ذهنتون؟ کسی که خیلی شلوغه و به شما میگه من وقت ندارم، من در کل 2 ساعت بیشتر نمیخوابم، یا اتفاقا تو ذهن شما باید مدیری خوب باشه که 3-4 ساعت به کارش میرسه، بقیه‌اش به مسائل دیگه، زندگیشو خوب مدیریت میکنه، میرسه به بیزنس های دیگه، شاید ایده های دیگه، کارآفرین های سریالی همینجا به وجود میان دیگه، یک استارتاپی رو شکل میدن، میرن جلو، بعد میکشن ازش بیرون، میرن تو یک بیزنس دیگه. ولی باید شما یاد بگیری منفک بشی از کارهای روزمره. این میشه ولبینگ، پالیسی، کریرز و به این وسط، به این قسمت میرسیم، بیهیویر، انترپرنرشیپ که حالا دوستانم امروز قرار راجع به استارتاپ ها صحبت کنن، دایورسیتی، تنوع نژادی، تنوع قومیتی، موتیویشن و این مواردی که در قسمت داخل سازمان خیلی مطرح میشه که ما چطوری بتونیم اینا رو کنترل بکنیم. بیهیویر برمیگرده به رفتار کارمندا، چه جوری کارمندا در محیط شرکت باید رفتار بکنن؟ آیا تحقیقات علمی داره به این سمت میره که ما کارمندا رو باید کم کم حذف بکنیم از شرکت ها؟ بله، این اتفاق ما داریم میبینیم. بعد از کووید مخصوصا شرکت ها متوجه شدن نبود کارمندا به صورت فیزیکی اتفاقا به نفعمونه، هم از لحاظ کاست هزینه ها رو پایین میاریم، هم اونا هم تو خونه هاشون دارن زندگیشون رو میکنن، برای ما کار میکنن. و بعد تا اومد این قضیه جا بیفته، ای آی هم که اومد و چت جی پی تی عزیز معرفی شد و دنیا رو ما بیفور چت جی پی تی و به افتر چت جی پی تی داریم تقسیم میکنیم. و بله، هوش مصنوعی هم به شدت داره جایگزین نیروهای انسانی میشه. و بعضی از شرکت های ما هم در ایران اصلا اینو خوابند، واقعا نمیدونن که هوش مصنوعی چطور داره نیروهاشون رو تحت تاثیر قرار میده. به زودی، همین الان به نظر من قرار داده. شما خودتون همتون مسلطین حتما به سیستم های هوش مصنوعی، ببینید چه جوری هر روز داره جلو میره و این جایگزین ما میشه. برابری یه مدیر باید اینو خوب تشخیص بده و بدونه چه کاری باید انجام بده و تئوریایی که تو این زمینه وجود داره. So is management a science then؟ برای این بعد از این صحبتی که من برای شما کردم، آیا مدیریت واقعا علمه؟ و آنالیز کردیم این ستا رو، گفتیم که بله یک سابجکت متر داره، تمرکز داره رو حوزه های مختلف. دوم اینکه رگولاریتی و قوانین داره که اعمال میشه روی بسیاری از این مفاهیم. و سومی اینی که بله متدهای بسیار زیادی داره، ساینتیفیک متدهای فوق العاده در واقع مختلفی وجود داره در حوزه های علمی دیگه و در همون حوزه های مدیریتی هم این متدها داره اعمال میشه. و حالا این دیگه سوال بزرگی که من میخوام شما رو در انتهای لکچرم باهاش تنها بذارم، که وقتی که از این در میریم بیرون از فردا تو شرکتاتون، چه به عنوان مدیر عامل، چه به عنوان کارشناس، کارمند، چه استارتاپی میخواییم بزنین، چه اصلا داخل ایران میخواییم بمونین یا نمونین، ذهنیت شما برای تصمیم گیریتون باید عوض بشه. به عنوان یک مدیر، کارشناس، کارمند، تصمیم گیری در داخل سازمانتون دیگه نباید مثل قدیم از روی فقط یک ذهنیتی که تو مغزتون ایجاد میشه تصمیم رو بگیرید. یه مقدار بررسی کنید، ببینید در دنیا چه جوری رفته جلو، چه اتفاقایی داره میفته. 4 تا مقالات و پیپرهای آکادمیک رو خواهش میکنم بخونید، اگه انگلیسیتون خوب نیست تو چت جی پی تی بزنید ترجمه کنه براتون. و این ذهنیت علمی رو تصمیم بگیرید، آیا میخواین در ذهنتون پرورش بدین به عنوان مدیر، یا واقعا هنوز جز افرادی خواهید مون که احساس میکنید یه بخش زیادی از مدیریت تجربه است و سعی و خطا. ببینید ما لغت ترایل اند ارور دیگه نداریم، ما اکسپریمنتیشن داریم در مدیریت. هنوز در ایران ما میگیم سعی و خطا، یعنی من 10 سال 5 سال یه کاری رو انجام بدم، پول و سرمایه شرکت رو بریزم تو جوب تا یاد بگیرم این غلط بوده، یاد بگیرم درست بوده. نه، این درست نیست. اکسپریمنتیشن ولی درست. اکسپریمنتیشن یعنی تجربه اندوزی و پیاده کردن یه سری اصول و در یک شرایط آزمایشگاهی، در یک شرایط لب، داخل بازار یا در داخل آزمایشگاه شما ببرین جلو ببینید این جواب میده یا نه. شما نگاه کنین، متاسفانه اکثر دانشکده‌های بیزنسی ما ریسرچ لب ندارن در ایران، یعنی لابراتوار تحقیقات ندارن که ما به عنوان دانشجوهای پی اچ دی که مثلا سر کلاس هستن برن تحقیق کنن ببینن 3 سال 4 سال 5 سال این تئوری در ایران جواب میده، آدما رو دعوت کنن بیارن توی لبشون ریسرچ کنن، بررسی کنن، یه تئوری جنریت بشه بیاد بیرون. برابر این شاید بتونیم بگیم در اولین مراحل دیدگاه علمی شاید در مدیریت در ایران هستیم و من امیدوارم که خیلی سریعتر به این نتیجه برسیم که مدیریت شاید علمه و بتونیم شرکت‌های بهتری و حتی در اشل بین‌المللی ببریم جلو. خیلی متشکرم از توجهت.
خوب باشه. خوب باشه.